الكريم. بعضی ها خواسته بودن از یک قرینه داخلیه استفاده کنند که البیعان بالخیار حتی یفترقا. آقا زحمت چرا کشیده؟ استشونه دارید نکنید ببخشید در خصوص جاییست که متعاقدن دو نفر باشند و اون قرینه داخلی واژه حتاست که البیان و حتی یفتر و حتی از الفاظیست که باید مدخولش ممکن باشد، مدخول حتی باید امر ممکنی باشد. به اینها پاسخ داده شد که آقا نه، حتی هم سر ممکنات می آید و هم سر امور مستحیله، بنابراین از واژه حتی نمی تونید استفاده کنید، حتی سر مستحیلان. مرحوم شیخ میگه با این حرفایی که ما زدیم این فرمایش اینا هم پاسخ داده میشه، چون ما بحث استظهار داریم، ظهور عرفی این است که امکان تفرق بوده باشد. ما منکر این نیستیم حتی یه جاهایی سر امر مستحیل هم داخل شده، ولی دیگه ظهور در این معنا نخواهد داشت. بعد این پاسخی هم که میدن دوباره یه جوابی میدن، مگر اینکه کسی بیاید و ادعا بکند که خود ورود حتی بر امر تفرق این مختص فردی است که چه باشد، امکان بوده باشد که فرد تعدده، و الا جایی که فرض تعدد نباشد و امکان تفرق نبوده باشد دیگه حتی دلالت بر این استظهار ندارد و حکم رو نمیخواد مختص به این فرض بکنه. دیگه مرموشت به این اشاره نکردم به پاسخش. آقایون تو حواشی گفتن که اینم یه پاسخی دارد و اون این که این فرمایشون در صورتی بود که تو دو تا روایت از روایت خیار مجلس حتی یفترقا بود، تو دوتاش نبود، که ما میگفتیم آقا اونجایی که مطلق اومده برای کل موارد، اونجایی که حتی یفترقا اومده ناظر به اونجایی که متعاقدن چه هستن، متعدد هستن. اما متاسفانه جهت اطلاع باید عرض کنیم که ما من دلیل خیار مجلسی که ذیلش حتی یفترقا آمده است، یعنی تو همه موارد آمده، لذا این استفاده شما هم قابل دفاع نیست. ببینید همون مالم یفترقا یا حتی یفترقا، هر توش مالم یفترقا هم همین جوره، یعنی این حرف در صورتی بود که قید به افتراق اصلا نمی اومد یه جاهایی به این ترتیب، ولی همش داره. لذا میگه که و منه یظهر سقوط القول و ان کلمه حتی تدخل على الممکن والمستحیل. با این حرفایی که ما زدیم معلوم می شود که اگر کسی بیاد از این استدلال استفاده کند که کلمه حتی هم داخل بر ممکن است هم داخل بر مستحیل می شود، که چیکار کنه؟ بگه آقا از حتی نمیشه استظهار کرد برای صورت تعدد، هم سر مستحیل اگه جایی تفرق ممکن هم نبود. ما جوابش رو فهمیدیم که بابا ما داریم در استظهار صحبت می کنیم، این حرف شما نهایتا امکان استعمال واژه حتی در مورد فرض وحدت متعاقدین هست، اما ظهور درست نمی کنند الا ان یدعا، مگر کسی بیاد زمیمه کنه به حرف سابقش، بگوید که ان التفرق غایتون مختصتون به صورت تعدد. کسی بیاید بگوید تفرقی که در روایت آمده غایتی است که فقط در فرض تعدد و امکان تفرق غایت است، لا مخصصتون للحکم بها، نه اینکه بخواهد بگوید فقط در این فرض که امکان تفرق بوده باشد حکم خیار مجلس وجود دارد. این صرفا میگه آقا اونجایی که میشه تفرق بشه تا وقتی که تفرق میشه، جایی اون که نمیشه تفرق بشه خب هیچ، خیار مجلس همجور باقیه. اینجوری بیاد متعرض کردیم این حرف هم در فرضی درست است که ما میتونستیم یه جایی رو فرض کنیم، یک حدیثی رو در نظر بگیریم که این قید رو نداشته باشه، در صورتی که همه احادیث این قید رو دارن و بهشون زمینه شده. احادیث به خیال مجلس هم شده چی؟ درست. چجور از کجا داره این استفاده رو میکنه که این غایت نقی؟ خب تو این روایت که همش اومده این غایته، یعنی شما هر چی روایت خیار مجلس دارید اینو آورده. یه دونه بدون این اگه داشتیم میتونستیم بگیم آقا خیار مجلس مقیاس به تفرق عند امکان تفرق و عند عدم امکان تفرق دیگه مقید به تفرق نیست، ولی هست خیار مجلس هست ولی مقیا به غایت تفرق نیست. ما یه همچنین نمیتونیم اثبات کنیم از عدل داریم
در واقع
ببینید شاید ما نتونیم ادعا بکنیم که اختصاص الحکم به صورت تفرق را احراز میکنیم، اینو نمیخوام ادعا، ولی وجود حکم خیار مجلس در فرض عدم امکان تفرق را نمیتونیم با دلیل ثابت کنیم. نمیتونیم از یه جایی بگیم ما به این دلیل اومدیم چیکار کردیم خیار مجلس رو قائلیم ولو تفرقی هم امکان نه، این اصلا قابل تفکیک نمیتونن باشه.
همین خود
یعنی خیار مجلس اینجوری نیست که مختص فرض امکان تفرق باشن.
همین
حتی یعنی غایت بودنش هم باز مشکل ما رو حل نمیکنه، چون شما نهایتا اینجوری میتونید بگید خیار مجلس در فرض تفرق وجود دارد، در فرض غایت تفرق ممکن است حاصل است، اما در فرض غایت تفرق ممکن نیست بازم میتونید اثبات کنید که خیار مجلس هست. نمیخوام بگم مخصصه ها، نمیخوام از غایت استفاده تخصیص بکنم، ولی بیرون این فضا باید یه دلیلی داشته باشید که اثبات خیار مجلس کرد. مثلا یه البیان بالخیار فی المجلسی ما باید داشته باشیم، مثلا یا البیان بالخیار عند العقدی ما باید داشته باشیم و نداریم. یه همچی دلیلی مخصص بودن یعنی ما از خود این قید بفهمیم که هیچ خیار مجلسی وجود ندارد مگر در فرضی که امکان تفرق هست. اون بیان دیگر نظری مقابلش که مختصاتون به صورت میگه نه، تفرق کجا غایت خیار مجلس است؟ اونجایی که امکان تفرق هست، اما جایی که امکان تفرق نیست دیگه غایت نیست. یعنی خیار مجلس مقیا به تفرق نیست، چون امکان تفرق نیست. اما ممکنه خیار مجلس هست ولی تفرق، خب این فرع این است که شما یه دلیلی داشته باشید که توان اثبات خیار مجلس در غیر فرض امکان تفرق را داشته باشد، یعنی اثبات کرده باشد. خب این همین فرمایش شما اونجا نیست، وقتی که امکان ندارد غایتش نیست، داری چیزی اثبات میکنی، چه دلیلی داری ثابت میکنی؟ ثبوت خیار مجلس بیرون فرض امکان تفرق اینو به چه دلیلی داری ثابت میکنی؟ ما که هرچی دلیل داریم همین مالمی افتر غاست، یعنی مقیا به این غایت شده است، لذا دلیلی برای این حکم در بیمه لازم هم نیست دلیل داشته باشیم بر عدم ثبوت خیار مجلس بیرون این فرض. همین که دلیل نداریم بر ثبوت خیار مجلس بیرون این فرض کافیست. یه بار دیگه تکرار میکنم، لازم نیست دلیل داشته باشیم بر عدم ثبوت خیار مجلس بیرون فرض امکانه تفرق. همین که دلیل نداریم بر ثبوت خیار مجلس بیرون فرض امکانه تفرق کافیس، یکفی فی علت العدم عدم العلت للوجود. درسته، نمیشه اومدش آفرین. یعنی آقا وقتی که امکان تفرق هست چه کار کنید؟ غایتش نه، اما بیرون این چطور؟ این که نمیتونه ثابت کنه که این نیاز به چه دارد؟ اثبات شی که نفی معدا نمی کند، اثبات شی اثبات معدا هم نمی کند. این توجه دارید؟
قید مقدر رو در واقع تعدد مقدری که قید هم نیستی
شما به شرط این میتونید یه حرفی جداگانه داریم البیان فی مدفل عقد بالخیار یه همچین چیزی داریم. خب بعد میگه البیان اون جایی که امکان تفرق هست تا وقتی که تفرق هست خیار مجلس دارن. میگیم خیلی خوب، این مال یه صورتشه، مال اونجایی که امکان تفرق بیرون این فرض از چی استفاده میکنیم؟ از اون اطلاق البیان عند العقد بالخيار، اونجا این استفاده. ما برای بیرون این فرض چیزی نداریم، هر اون چه دلیل داریم مالم یفتر باز. خب حالا شاید همین اشکالی که تو ذهن شماست مرحوم شیخ رو برون داشته که دیگه به این پاسخ ندن، یعنی به همینجا الا ان یدعا دیگه متوقف کردن قضیه رو و دیگه کنه این تو ذهنشون بوده که این حرف بدی نیست که بشه این اختصاص به غایت مختص دونستن و نه مخصص حکم دونستن رو بهش اکتفا کنیم و اعتماد کنیم و دیگه اشکال رو حل. اما بل جمله حالا ببینید آخر سر مرحوم شیخ همین عرض ما رو چجوری این که توضیح دادیم خدمتون همین رو میگن. ببینید فحکم المشهور به نظر الی ظاهر لفظ مشکلون، جنبندی نهایی شیخ اینه، نظر مشهور که چه میگفتن؟ که خیار مجلس حتی نسبت به عاقد واحد هم ثابت است. خوندیم دیگه این همه قدما رو گفتیم، اینا همه قائلا میگیم ثابت است. اینو بخوام از ظاهر لفظ در بیاریم این هزینه داره، واقعا مشکله. چه جوری ما از این البیان بالخيار حتی یفترقا در بیاریم که این در مورد بیعی که افتراق در موردش معنا ندارد و ممکن نیست هم جاری است. خدا وکیلی این معنا را از این در آوردن سخت است. لکن نه لا یبعد بعد تنقیح المنات، مگر اینکه خدا بده یک جرأتی آدم تنقیح منات کنه، یعنی استنباط قطعی علت و ملاک حکم، استنباط قطعی. تنقیح منات فرقش با قیاس اهل سنت همین دیگه، اون قیاس مستنبط لله ظنیه است، این قیاس مستنبط لله قطعیه. من به یقین برسم که آقا ملاک و منات همون جور که در بایع و مشتری متعدد باعث جعل خیار شده، همون منات دقیقاً جایی که بایع و مشتری واحد است هم وجود داره. منات چی بود؟ ارفاق مالک بود دیگه. مالک بود اجازه اظهار نظر داشته باشه و اجازه تصمیم گیری داشته باشه تو مجلس عقد. خب همین منات در مورد عاقد واحد هم هست. اگر کسی همچی احراز قطعی بکند لا یبعد که حکم مشهور رو قائل بشه. لکن الاشکال فی، مبتدا خبری بخونید، لکن اشکال در همین منات است که ما یه همچین مناطی داریم یا نداریم و چنین تنقیح مناطی درست هست یا نیست. کی گفته منات صرف ارفاق مالک است ولو عاقدش واحد دیده باشه؟ پس ول اولا از توقف، اولا این است که شما توقف کنید طبعا لتحریر و جامع المقاصد به تبع مرحوم علامه در تحریر و جامع. خب مرحوم محقق در جمهوری است. دوستان این الان احتیاط در فتواست یا فتوای به احتیاطه؟ ببینیم چه کاره این، احتیاط در فتوا یا فتوای به احتیاط؟ فرقش هم که دوستان مستحضرن دیگه، وقتی فقیه احتیاط در فتوا میکنه شما اجازه رجوع به دیگری دارید، وقتی فتوا به احتیاط میدهد اجازه رجوع دیگر نداره. احتیاط واجبایی که در رساله عموم آقایان میبینید اینا احتیاط در فتواست، یعنی فقیه بر اساس ادله نتونسته به جنبندی برسه، اینجا جای رجوع دیگریه. چرا؟ چون شما وجوب تقلید از اعلم برای شما در جاییست که اعلمتون فتوا داره، به نظر رسیده، جایی که میگه من ادله برسونم چیزی گیرم نمیاد. اما اگر فتوا به احتیاط بده فقیه، فتوا داده که اینجا باید احتیاط کنه، اینجا فتواشه، به نظر رسیده، به این جنبندی رسیده که اینجا باید چه کنیم، اینجا اجازه رجوع نداریم. آیه شوبری اونجور که بنده تو ذهنمه فرمودن که ما همه احتیاط و واجبامون اجازه رجوع نداریم، چون اینا چیه؟ فتوا به احتیاطه، نه احتیاط در فتوا. دیگران هم اینو دارن ها، اگر دیده باشی تو کتب فقهی آقایون یه جایی میگن ولا یترک هادل احتیاط، این تذکر به همین معناست، لا یترک هادل احتیاط. بعضی طلبا میگن این احتیاط واجبه خیلی جدیه. نه، لا یترک هادل احتیاط یعنی من فقیه اینجا به این جمع‌بندی رسیدم که باید احتیاط کنی، نه اینکه از روی احتیاط در فتوا دارم وظیفه‌تو میگم اینو، من دارم فتوا به احتیاط میگم. نه یعنی ببین این که من دارم میگم این کارو بکن احتیاطاً، فکر نکن که من میگم دلیلو دیدم نمیدونم، مثل شیخ الان، شیخ ببینید به جنبندی نرسید، میگه من از البیان میان بالخیار ملخیار اینا نمیتونم چیز در بیارم. خب اما حالا اگه از من فقیه شیخ میپرسید که حالا ما چه کار کنیم، میگه خب توقف میکنم من در فتوا، شما اگر عاقد واحدید علل قاعده با خیار مجلس نمیتونید معامله رو فسخ کنید، چون من فتوا ندادم که بتونید فسخ کنید دیگه، احتیاطی میشود که خیار مجلس رو قبول نکنم. اما آقایونی که میگن لا یترک هذا الاحتیاط، میگه نه آقا جون، من ادله رو بررسی کردم، وظیفه تو میدانم که اینجا چه کنیم، احتیاط. نه اینکه من چون دلیل ندارم، من دلیل دارم بر احتیاط. احسن، لذا میگه که میگه که آقا فسخ شما جایز نیست بنابر احتیاط، ولا یترک هذا الاحتیاط، ولا یترک یعنی من دلیل دیدم، بر اساس دلیل به تو نمیتونم اجازه بدم که فسخ کنی، با دلیل دارم این حرف میزنم. چون وقت یه بحث بانمک اینجا هست که اصلا ائمه معصومین علیهم السلام و ادله شرعی ما جایی ما رو ملزم به احتیاط کردن یا نه، که دیدید توی روایات بعضن بعد این اتفاق افتاده، حضرت گفتن نه رسما اومده در مورد شک بین چی و چی پرسه، حضرت گفتن اینجا احتیاط کن و اینجوری بخون. یعنی در دستور به اشکالی هم نداره خود احتیاط کردن، یکی از تعبدهای شرعی باشه، چه اشکال داره اینجوری بشه؟ چرا همیشه به احتیاط به عنوان احراز الواقع نگاه میکنیم؟ یه دستور العمل فقهی تعبدی هم میتونه باشه. خب بگذاریم. نه ممکنه خودش تو این مسئله به فتوای کسی که فتوا داره رجوع کنه. بله؟ میگید مگه خودش اعلم نمیدونه؟ میگیم چرا؟ اینجوریه نگاهانه. ولی تقلید از اعلم شرطش چیه؟ احراز اختلاف در فتوا. من که الان فتوا ندادم که فتوای من با او مختلف، لذا او اعلم هم نباشه من میتونم عمل خودم رو بندازم گردم. نه یه فرایند دیگه هم الان براتون گفتم، یه فرایند دیگه اینه که دلیل پیدا میکنه، دلیل پیدا میکنه بر چی؟
برای احتیاط. مولاتم دلیل پیدا نمیکنم، با احتیاط
یه کار انجام میده،
یه
چیزی
مثلا دلیل
بر احتیاط میکنه. اولا اینکه حالا عمل مجتهد چه کار میکنه مثلا موضوع بحث نیست، بس فتوا دادن
میکنه یا با دلیل
پیدا میکنه
یا خاطر عدم دلیل میگه احتیاط، باز نظرش
میگه احتیاط. نه تو یکیش میشه احتیاط واجب به این معنا که شما میتونید برید سراغ فلعلم، تو دومیش نمیتونید برید سراغ فلعلم. این خیلی نظر مهمیه، خیلی فایده مهمیه تو این فتوا. همین که آیش شوبری میگن نمیتونید که احتیاط واجب رو من وجود بکنم، و احتیاط واجب از نگاه ایشون احتیاطیست که واجب از عمل رو بگید عمل هم خب
مستنده.
این که عرض کردم مستنده به ارتکاز دون ماست، حالا نمیدونم ارتکاز دون ما قابل اعتماد هست. حرفای شوبری رو میگین؟ بله منم مکررشم. من تا یکی از آقایون میگفت که ایشون به صورت مطلق نمیگن این حرف در همه احتیاط واجبه هاش. حالا میپرسم براتون، من خیالتون راحت بشه، از وقت از آقازاده ایشون میپرسم که یه مستند ندارم اومده، ولی این که در مورد همه احتیاطاتشون باشه یا نه محل بحث. خب و اینکه این یه چیز شایعه، دیگران هم اینو دارن. ببینید اینا وقتی آدم میفهمه که لمش چیه، گاهی اوقات این مثلا این فتوای آقا که میگفتن برید نظر امام رو رجوع کنید، هر جور علم به اختلاف ندارید همون رو عمل کنید، این چیز خیلی شایعه تو علما، این تو اجتهاد تقلید مرماخون میخونید تو کفایه، اگه نخوندید میخونید، که ایشون میگه آقا شرط تقلید از اعلم علم به چیه؟ اختلاف فتوا. لذا شما همین الان میتونید به فتوای مرحوم محقق کرکی عمل کنید، ما لم تعلمون چه چیز را اختلاف فتوای ایشونو با مستند اعلم. یه روشیه شرط لزوم تقلید از اعلم فرد احراز چیست؟ اختلاف است. خب حالا همینم محل بحث، یه موضوع شما باید برم فحصه توی موضوع بکنم یا نه. یکی از جایی که آقایون گفتن فحصه تو موضوع شاید بگیم لازمه همین بحث کشفه. بعد از این که توی این بود و این نبود، ولی شما با این فصل مطمئن باشید که به یقین نمیرسید که اختلاف ندارن. و اصلا چون نظرات هم همه آقایونایی داره به روز میشه، آدم چجوری شما بر اساس فتوای قبلی مرجعتون ممکنه عوض شده باشه؟ میگه آقا با همون. خب ثم این احتیاط در فتواست نه فتوای به احتیاط، یعنی مرحوم شیخ به جنبندی من میخوام فرایند احتیاط فتوای به احتیاط و اینکه آقایون علما مینویسن توی رسالشون احتیاط واجب براتون از فقهش در بیارم. چه میشود که یک مرجع تو رساله مینویسه آقا بنابر احتیاط واجب شخصی که عاقد واحده است در یک معامله چی خیار مجلس ندارد؟ این فرایندش. البته این یه نکته هم هست که خود شیخ اینو توی جلد دو میفهمم که تو رساله میگن حالا خود این که احتیاط چیست اینجا یه گرفتاری. حالا شما فکر میکنید بگید این بنده خدا خیار مجلس ندارد، این مطابق احتیاط؟ بله، از این جهت که مراعات حق اون طرف مقابلش رو دارید میکنید، این نوع احتیاطه. ولی یه بی احتیاطی هم این وسط داره رخ میده و اون چی؟ مثلا به این وقت یا اون کسی که از طرفش وکیله یا از طرفش ولیه، اینو چیکار میکنیم؟ یعنی یکی از جای ما، یکی از مواردی که دچار دوران بین معذوره اینم میشویم. میخوام الان فتوا بدم که احتیاط این است تو رساله. خب احتیاط همونقدر که توی بودن نبودن حق خیار مجلس داریم بدبخته، تو بودنش هم هست. اشکال نداره، شما الان دارید یه مرخصی میارید برای اینکه این احتیاط رو پاسخ بدید. ولی ببینید احتیاط هم اینقدر راحت خود شیخ میگه تشخیص احتیاط نیاز به اجتهاد داره. اونجایی که آقایون میگن یا اجتهاد کنند یا تقلید یا احتیاط، احتیاط خود احتیاط کاملا اتفاقا اجتهاد در کشف فتوای احتیاطی با یقات از خود اصل اجتهاد سخت‌تره. خیلی پیچیده است. ما آب هست، من نمیدونم اینو الان برای وضو به کار ببرم یا برای خوردن به کار ببرم، چقدر روایت رو باید ببینم خرج کنم پول بدم این آبو بخرم؟ احتیاط چیه؟ دو اینکه پول بدم بخرم یا بدون نخرم؟ یک بساطی گویا. بعد خودشون یک دو تا نمونه می آوردن یادتون باشه برای جایی که میگن احتیاط اینه، بعد معلوم شه یه خلاف احتیاطی تو این احتیاط. استاد من گفت رفتم پیش فلان مرجع بزرگوار، گفتم آقا اونجا جمره ثالثه جمره عقبه سخته، چیکار کنیم فلان اینا بزنیم به خودشون. موقعی که قدیما که یه دونه ستون ایشون گفت که حالا احتیاطاً اینجوری بزنیم. ایشون میگفت من به اون آقای بزرگوار گفتم آقا بزرگوار روحی لکل فدا، مثلا این احتیاطی که شما داری میگی اونجا کشته میده ها، شما اینجا نشستیم که احتیاطن، اما اونجا 2 میلیون و نیم 3 میلیون آدم همزمان یه جا میخوام برن بزنن، شما میگی احتیاطن برو احراز کن که بزنن، کشته میده. بازم میگید احتیاطن بزن. ببینید یه نکته گاهی وقت آدم غفلت داره، میبینید که احتیاط توی ترکشه. من باید بگم احتیاطن نزن اینکه بخوام
احتیاط
رو
راکت
کنم. خب
الان دیوار
کشیدن، الان دیواره و 5 طبقه و زیر زمین یه اعتباری باید بخری، بعد اینجا بری کلیک کنی 7 بار کلیک کنی. ثم لو قلنا بالخيار، حالا اگر در مورد این عاقد واحد قائل به خيار شدیم، فالظاهر بقاؤه الى ان يسقط به عهد المسقطات، عهد المسقطات غیر تفرق. حالا اگر خيار مجلس قائل شدیم، اول گرفتاریه که این تفرقش از کجا؟ ها احسن این اون بحث اینجا قابل پیاده شدنه که چه؟ که بگیم اگه منظور از مجلس العقد اون حالت تعاقد بوده باشد و اگر این حالت بند خوره ولو این هنو کنار همان دیگه چی؟ تفرق. این وقت تو شخص واحد قابل تصدیق که شما یه دنده رو عوض میکنید میشید در حالت متعاقد، شروع میکنید میگید به تو من قبل موکلی، بعد میگید قبل تو من قبل موکلتی مثلا، یا بالعکس، بعد دنده عوض میکنید، این مجلس تمام میشه، حالا میرید زندگیتون چای میخورید برمیگردید دیگه مجلس عقدی شد. اگه اون حرفو بزنیم که ملاک در مجلس تفرق، مجلس عقد، حالت متعاقد بودن است نه صرف کنار هم قرار گرفتن که لهو وجه، لذا اگر گفتیم 2 نفر 10 ساعت تو اتوبوسن، نیم ساعت اول با هم چک و چونه و مجلس و فلان و عقد و قبل تو اینا، بعدش دیگه داشتن دارن تخمه میکنن چرت و پرت میگن، این مجلس عقدشون چه شده؟ تمام شده. اگه این حرفو بزنیم میشه در مورد عاقد واحد هم این حرف بزنیم. خب تمام، بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان استثناء از اشخاص مبی، ما سه تا استثناء اینجا داریم، میخوام امروز یکم با سرعت بیشتری بخونم تا لذت ببرید. یکی خرید من ینعتق و علا احد المتبایعین است که اینجا خیار مجلس وجود نداره، چون به مجرد اتفاق افتادن خرید و ملکیت خود به خود آزاد میشد، قابلیت به هم زدن معامله نخواهد داشت. مورد دوم که در صفحه 43 بهش میپردازند، عبد مسلم مشترا من الکافر است. یه کافری بوده، یه عبد مسلمانی داشته، شما رفتید رو استنقاض کردید، از دست کافر خارجش کردید، به مجرد اینکه به تو اشتراک تو این معامله گفته شد، دیگه خیار برگشت پذیری این معامله قابل اعمال نیست، اصلا خیاری وجود ندارد. چرا؟ چون لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا یا علی المسلمین سبیلا، برگشت پذیر نیست. مؤمنین یا مسلمینه؟ مؤمنینه. مؤمنین نمیتونن برن زیر سلطه کفار، بنابراین خرید و فروش پایان یافت و دیگه نمیتونید برگشت بدهید. این هم مورد دوم. و مورد سوم، خرید خود عبد توسط خودش از مولایش است. که خب به مجرد این که مالک خودش میشه، همونجور که اگه مالک عمدنیش خودش خود منعتق میشه، آدم مالک خودش هم که میشه خود به خود منعتق میشه و طبیعتا این هم خیار مجلس نخواهد داشت. این سه تا نمونه، چون هر سه تاش در مورد وصای عبد و ماه معمولا خونده نمیشه، گرچه من به نظرم در کمتر از 25 سال آینده اینا همش مبتلابه خواهد شد و شما اینا رو خوب بخونید. ما نزدیکیم به افول بله نظام سلطه و حالا البته شاید شبهه بشه که مفتوحت و انوطن نیست و مفتوحت سلطن و اینا به جوید الان اونم بحنده بست، ولی لا یبعد که استرقاق پیش بیاد به زودی زود انشاءالله. یرونه بعیدا و نراه قریبا، ولی هیچ چیز رو نزدیک نمیدیم. چه اشکال داره نظام برده و برده؟ این چیز بدیه، چیز به این خوبی الان تو همه عالم هست، اونو اسمشو نمیارن، ما بیاریم اینو با اسمش، چه اشکال هم؟ مشکلی دارید با نظام برده داریم؟ یه دوستی داشتیم میگفت آقا ما یه اون خودمون آماده کردیم میریم اون بر میفهمیم که اصلا معاد جسمانی نیست، آبرو همه آرزوامون به باد میره و خیلی عصبانی بود از این نظریه معاد جسمانی، شاکی بود. یعنی من برم اون بر باور کنه که معاد جسمانی نیست، میگو یه قلمبه نور بهت میدم یعنی هورولینه. خیلی عصبانش بود واقعا. نه عذاباش دردناکتره، ولی خب انسان لذتاش قابل تصور نیست، عوام الناس نمی‌شن. خلاصه اینا احکام خوبیه، احکام خوبیه و باید هم باشه، هست الان هم تو همه عالم هست. خیلی سیستم بردهداری اسلام پیچیده و قشنگ و زیبا بر اساس حقوق انسان‌ها و حقوق بشر و برای شما اینو میخواید چیز کن، کتک زدن تو اسلام چی کار میکنید؟ عرض کردم فواید کتک زدن از علما یه منبری در موردش و حد و تعذیر و اینا، و انسان بعضی وقتا کتک بخوره چاره این نیست، خدا میزنه دیگه. بله من یه جایی ادعا کردم، یه بند خدایی بود داشت اذیت میشد، یه امام جمعه بود این منطقه، خیلی بود. بعد بهش گفتم که آقا بعضی در راه اسلام یه دونه چک نخوردن، قشنگ خودم فهمیدم که داره آخه بعضی حرفا دیدید یه دلالت التزامیه داره. خودم خیلی چیزه واقعا تو گرفتن دلالت التزامیه حرف نمیزنم. فردا من یه چک خوردم، خیلی چک خوبی بود، یعنی هنوز یادش میفتم، میگم خدای دست درد نکنه. و ادعا میکنیم بعضیا در راه اسلام یه چک نخوردن، آقا این چه ورزشه؟ قصه نه، من داشتم دلالیش میدادم، میگفتم آقا خودمون رو آماده کنیم، بعضی آخه در واقع اسمم چک میاد، فردا یه چک چک خورد، چک به حمد شایع صنایعی که یه فر دور خودم خورد. خدا رو شکر الحمدلله. خب و خدا مهربان میزنه، یعنی واقعا میزنه، از اون محبت میزنه، چیزی نداره، دعوا نداره. نه دیگه، فقط اجمالا بدونیم ما یه چک خوردیم در راه اسلام، یه چک خوردیم دیگه، دیگه از اون به بعد با ادعا، با ادعا نمیگیم در راه اسلام. که چی؟ نه نه الحمدلله اونجوری کاشف البته میگن خانومش خیلی چیز بوده، قدرتمند بوده و پهلوان بوده، خودش هم میگفته که خدا اینو گذاشته من بین این طلبه های تحویلم میگیرن و ابتدام میزن بیام خونه ایشون باد ما رو خالی کنن. آقای میرزا هم میگن ملا فتحعلی سلطان آبادی باش این کارو میکرده. خود میرزا گفت، میرزا بزرگ، میرزا هم خیلی هیبت داشته. ملا فتحعلی یک آدم عارفی بوده که خیلی سرواز مرتب هم نداشته. میگن میومده چیز دفتر میرزا، حالا همه احترام و اینا، میگفته هست هست شیخ هست و اینا میگفتن بابا. و میگن مرحوم میرزا پابرهنه میومده بیرون، میفهمیده ایشون اومده پابرهنه میومده به استقبالشو و بعد خودش میگفته، میگفته من خدا ایشونو گذاشته که ما این هیبت و مرجعیت و عظمت و اینا رو داریم، ایشونم مأمور بالاخره حواسمون جمع باشه که مگه من کیم. این جمله مگه من کیم هیچ وقت یادتون نره بلا چک میکنم. مگه من کیم، مگه من چی چه کاره این کنم. یه آقای میگفت من تو شیراز میرفتم یه جوونی دیدید میزنم پسی کله هم دیگه، مثلا نحسی آخوندو میخوان درد کنن بادم ناراحت میشه مثلا. بعد میگفت این به جوونه زد پسی کله اون یکی که مثلا آجی دیدیم نحس. من به خودم برگشتم واقعا تو درون خودم گفتم که خب راست میگم، من نحسم، واقعا من نحسم، من گناه میکنم و معصیت میکنم، واقعا کی میگه ما نحس نیستیم؟ راست میگه، خوب زدی مثلا تو دلم رو. و همین که به دلم گذشت یک کسی اومد یک احترامی به ما گذاشت بی سابقه. آقا بین در خدمت بشین فلان، اینا یه هتلی داشته چی فلان. یه خدا کنده میخواست دلجویی کنه که آفرین خوش اومد. درون گفتی که مگه من کیم، مگه ما کیم، مگه من چی حالا عمامون گذاشتیم سرمون حالا قیافه زاهد. حضرت فرمودن ای به او باطن ظاهر، ای به تو باطن. چقدر قشنگه اینا، از هیچ کی خودتو برتر نمی‌دونی. اینا از تعالی میدونی، از هیچ. توی تعبیر میگن شاید اون عاقبت به خیر باشه تو نشی، این یک عامل که میتونید خودتون رو پایین تر بدونید. دو اینکه مال او آشکار شده، مال تو پنهان. واقعا هم روی هم رفته، کی گفته شما از اون لات چاوکش بی سر و پایی که یه ایرادایی داره ولی باطنش میبینید صداقتی که داره، حداقل مرده، حداقل کی گفته واقعا معدل نهایی، کی گفته معدل نهایی من از اینا بهتره؟ نه مهمه آدم، چون تو طلبگی آدم یواشاش باورش میشه که خبری و فلان. حضرت گفت برو، حضرت موسی علیه السلام خداوند تا گفت برو یکی از خود پستر بردار بیار. رفت چرخید و بود سگ بیماری میگفت افتاده بود به چند قدم میگن ایشون چیز بود. چی گفته من از من ببینیم این که امام گفت وقتی امام میشه که خودشو افقر و ناس بدونه آدم. این موقعیت رو هرچی آدم در درون خودشو پایین تر ببینه خدا بهش امامت بیشتری میده، خدا بیشتر بزرگ میشه. تو این دعاهای امام سجاد هم هست. چی؟ آفرین. عقل، ببینید ویژگی عقل میدونید چیه؟ عاقل به کی میگن؟ یکی از مهمترین ویژگی عاقل اینه که روی هم رفته نگاه میکنه. هر چی عاقل تر باشه سرجمگیریش، معدلگیریش بهتره. متاسفانه ما این مهارت رو، بچه‌ها به شدت تو این مهارت کم دارن. یه ایراد پیدا میکنه بابت اون شروع میکنه قصه خوردن، بردیش پارک، بردی بستنی، هر چی خواست خریدی. بعد میام میگه ما اون یکی تاور رو سوار نشدن، بعد بابت همینجا کل روز افسرده است، زهر مار خورد، این همه تاپ سوار شدی سلسله سوار شدی بستن. دقیقا ما با خدا همینجوری، یعنی همیشه یه جایی گفت همیشه جای ناشکریش باقیه، همیشه یه چیزی از قر بزنی. او روی هم رفته نگاه کن، روی هم رفته چند میلیارد نعمت داره، دست به دست هم داده، تو اینجا نشستی نفس میکشی، چند میلیارد سلول داره کار خودش. یه چیزی بهمون دیر میرسه، نه اینکه نرسه، یه ذره این ور اونور میکنه خدا، یه کمی روی حکمتی، روی مصلحتی. حالا یه کمی الان تحمل کن، یه هفته دو هفته، بعد واقعا شرمنده میشیم آخرش میگه بابا خدا دوباره تو برد. رفتیم می‌خواستیم بریم یه سفر عمره‌ای، همزمان شد به یه سفر دیگه که من خیلی دوست داشتم سفر تا آخر باشم 40 روزی. آقا ما گیر دادیم به خدا، عمره ما رو جابجا کن، عمره ما رو جابجا کن. میشد یعنی 20 روز دیگه نمیشه که ما این سفرمون کامل بریم، بعد نشد. بعد رفتیم اونجا دیدیم آقای خوشبخت یه روز قبل ما رسیده اونجا و بعد گفتم ببین خدای عجیب. خب گاهی اوقات آدم نمیدونه دیگه، غر میزنیم بعد میفهمیم که خب آقا متخصص معدلگیریه مقام معظم رهبر، یعنی عقل ایشون اگه میخواد ببینید تو سرجم خودش میفهمه، میگفت که من سرجم نگاه میکنم، ما نمیتونیم سر علما ما نمیتونن سرجم نگاه بکنن. مثل اینا که یه دست انداز میافتن تو دست انداز شروع میکنن صد رو ذیل نظامو کش دادن که افتادن تو دست انداز چه وضع مملکته بود. یه بار یه دختری پرید جلوی یه پیرمرد تاکسی داشت من سوار ماشینش بودم، دختر اومد جلو ترمز کشید بعد ماشینو زد بغل نگه داشت ماشینو، منم تو ماشین کنار تنها نشسته بودم. گیر کرد فرمون ماشین گفت چه وضعیتی اسم مملکت ما درست کردین شما. یه دختری پرید جلوش، نه دخترم مثلا جلف بود و اینا. خب اما مسئله بعدی چند سبه خوندیم آقا امروز؟ الحمدلله ببین بحث چه برکت کرده امروز. من میگم این مطالب غیر درسی بگیم بیشتر پیش میدیم. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 صفحه خوندیم. اما مسئله جدید در مورد این است که آیا خیار مجلس در غیر بیع هم هست یا نه. مرحوم شیخ میگن نزد علمای ما یک اجماعی وجود دارد بر این که خیار بیع فقط در خیار مجلس فقط در بیع وجود دارد و عباراتی رو نقل میکنن، بعضا عبارات به صورت عقد ایجابی فقط گفتن تو بیع هست، بعضی ها علاوه بر این عقد سلبش هم گفتن که در غیر بیع نیست و اسم مردن. فقط ما یه مشکلی داریم با عبارتی از مرحوم شیخ که ایشون در مبسوطشون در غیر خیار در غیر معامله بیع هم قابل خیار مجلس شدن و یه دردسریه که ما این عبارت ایشون رو چجوری توجیه کنیم که چند تا توجیه دوست تا توجیه عرض خواهد شد. مسئلتون لا یسقط خیار المجلس فی شیء من العقود سبل بیع، چون همه روایات عدلش در خصوص بیع و البیان و اینهاست در بیرونی برخلاف خیار عقد، خیار قبل، خیار تدلیس، اینا در غیر بیع هم هست. عند علما اینا مثلا اجماع کما فی التذکره و عن تعلیق الارشاد و غیره ما و عن الغنیه. دوستان کما فی التذکره یعنی من دیدم و عن تعلیق الارشاد و غیره ما یعنی برای من نقل شده حکایت شده، اینا دقتهای شیختون نقل که حواسش از اونجایی که خودش دیده بگه اونجایی که شما اینو رعایت کنید. ما اساتیدی داشتیم خدا حفظ شما به یاد ندارم باید گفته باشه آقای شرزنده‌دار حفظه الله حسب نقل نگه خیلی احتیاط میکنیم که حسب نقل طبق نقل این رو مقید. اینجا ببینید اونی که خودش دیده کمافت تذکره اونا رو میگه و عن تعلیق الارشاد و عن الغنیه الاجماع علیه، از غنیه هم نقل شده اجماع برمست و صرح الشیخ بی غیر موضع من المبسوط به ذالک ایزن. تو مبسوط مرحوم شیخ هم جای مختلف ایشون تصریح به این معنا کرده، یکی از دردسرهایی که مستند توجیه کلامشون داریم همین تو همون کتابی که چند جا گفته فقط بیع، یه جاش گفته که در غیر بیع هم خیار مجلس هست که ما با این دچار مشکل. بل عن الخلاف، بلشو داشته باشید، بل عن الخلاف مرحوم شیخ الاجماع علی عدم دخوله فی الوکاله و الاریه و القراض و الحواله و الودیعه. این بل چه دارد؟ دو تا نکته. یک، این بل یه نکتش اینه که فقط نگفته این در بیع است، گفته در اینا نیست، یعنی تکه سلبشو داره صراحتا میگه. دو، الان عبارت که از مبسوط میخوایم بخونیم در مورد سقوط خیار مجلس تو همین معاملاته، لذا تهافت و تناقض در کلام شیخ نسبت به این جملهش خیلی بیشتر و ویژه تره، لذا با بل میاد این جمله رو یاد میکنه. الا انه بالمبسوط بعد ذکر جمله من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها، که خواهیم گفت منظور از خیار هم خیار مجلس و شرط است، بعد از این که یه تعدادی از عقودی که خیار درش میاد بعضی هم نمیاد گفته قال و عمل وکاله والودیعه والاریه والقراض والجهاله فلا يمنع من دخول الخيارين فيها، لا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعون، مانعی از وجود خیارین در این عقود، این عقود همونایی هن که توی خلاف گفته بود وکالت، آریت، قراض و حوال و ودیه، جد جعاله بقیهش اونجا بود و یه تفاوت هم داره که توی یک کدام نیومده اونجا اگه اشتباه نکنم. بله قراض بود، بله همش هست، فقط یه اضافه داریم جعال انتها. دومانه چه کار کنیم؟ و مرادهو خیار المجلس و شرط است و حکیه نحوه عن القاضی، مرحوم قاضی ابن براج هم شبیه فرمایش مرحوم شیخ رو در این جمله ای که عمل به کالا ولودی فلا یم نعمن دخول خیار فی مانع، ایشون هم همین تعبیر رو دارن. و چه کنیم، چه باید کرد، چه باید کرد؟ گرفتاری داریم ما. یه گرفتاری ما این که اصلا در مورد این عقود که عقود جایزه هستن خیار یعنی چی؟ مگه معنا دارد خیار در عقد جایز؟ اصلا اینا خیار خدایی دارن. خیار یعنی حق فسخ بالعرض، اینا حق فسخ به ذات و بال اصاله دارن. اینو کجای دلمون بذاریم که انشالله فردا در مورد جای اینها در دلمون با هم صحبت کنیم. فردا راستی هست اینجا یا نه کلاس ها گفتین هست ها؟ سلام. بچه اول این بود که فقط نگفته اختصاص به بین دارد، گفته در اینها هم خیار نیست، از یه مرحله از اون ظاهر داره. دو، این عبارت همون عبارتی که در تعارض مستقیم با حرف دیگر ایشونه، یعنی بلی که ایشون میخواد بگه با توجه به اشکالی که میخواد از در مورد کلام مبسوط بکنه، این تو این جمله اون اشکال واضح تره. گرفتی چی شد؟ الحمدلله.
کجاست شما؟
شما
ارزان بزرگم کهیه؟
ساعت هفتانی شما
هفتانی
قبلش حدیث کسا خونده باشه؟ هفتانی
اول حدیث یعنی کهی موقع بریم؟
هفتانی
هفتانی موقع احتمال میکنم من یا میام حرم یا یه جوری نزدیک میشم اصلا که فاصله از پیاده
آخه شما میدونیم بس